چیزی شد؟ داری از بینیت خون میاد. بذار یه دستمال بهت بدم.
نه چیزی نیست.
بگیر اینو. بریم بیرون یه هوایی بخوریم. بیا. بیا بشینیم اینجا. کجا میری؟ اونجا نه. همینجا زیر این درخت خوبه. حالا بهتر شد. ببینم بینی تو.
چیزی نیست، خوبه.
چی شد یهو؟ اصلا این یارو کی بود؟
از بچه‌های قدیم پارتریکه.
انتقام چی رو داشتی ازش میگرفتی؟ با تمام حرصت داشتی میزدیش فرگی.
پرتو بله گفت، منم عصبانی شدم.
تو زمین فوتبال یه نابغه‌ای، بیرون زمین معما.
داری الکی پیچیدش میکنی مارتا، یه درگیری ساده بود.
ساده؟ جداتون نمی کردم کشته بودین هم دیگر رو. فرگی چی شده؟
چیزی نشده.
از در کافه اومدی تو، فهمیدم حالت خوب نیست.
تو هیچی از من نمیدونی. در مورد زندگیم قبل از اومدم به داروین هیچی نمیدونی مارتا.
قضیه اینه؟ مادر خواهرش؟
نه.
پس چی؟ پدرت؟ از این که بارز گفت شبیه پدرتی جوش آوردی؟
پدر مادر تو چطور بودن؟ هیچ وقت در موردشون حرفی نزدی؟
خب چیز زیادی ازشون یادم نیست. هر دوشون تو بچگی من مردن.
شاید به نفعت شده. حرف بدی میدونم، ولی گاهی نبودنشون بهتر از بودنشونه.
فرگی نباید بذاری پدرت کل زندگی تو تحت تاثیر قرار بده.
به همین راحتی نیست. اصلا مگه دست خود آدمه؟
خیلی خوب، حالا عصبانی نشو. فردا با صندوق بازی داریم، پس به خاطر فوتبالم که شده سعی کن آروم باشی.
اگه فوتبال نبود و تو نبودی چرا اینجوریه مارتا؟ انگار هزار سال میشناسمه، مثل فوتبال.
فوتبالم هزار سال میشناسی؟
آره، هیچ وقت نبوده که من فوتبال بازی نکرده باشم. از همیشه میشناسن، درست مثل فوتبال.
خیلی خوب، فرضو برای میذارم که داری ازم تعریف میکنی.
فوتبال همه ی زندگی من، خانم آلموند.
خیلی خوب.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دارالظفر، نویسنده عاطفه مکاری، سردبیر مجید نظری نسب. با حضور هنرمندان مهدی نمینی مقدم، صفا آقاجانی، سعید فرزی، محمد رضا قلمبر، احمد لشینی، بیوک میرزایی، عباس توفیقی، محمد شریفی مقدم، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، سیما خوششم، مجید حمزه، ماندانا اصلانی، نازنین مهیمنی، سعید سلطانی، شمسی صادقی، نورالدین جوادیان، علی زرینی. کارگردان رامین پور ایمان، گوینده بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا محتشمی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت هشتم،
همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی، درود بر شما. در قسمت‌های گذشته از زندگی کسانی شنیدیم که برای مشروطه جان عزیز خودشونو فدا کردند و از محمد علی شاهی که حاضر به قبول مشروطه نشد و مجلس رو به توپ بست شنیدیم. شنیدیم که اسماعیل میرزا ممتازالدوله بعد از به توپ بستن مجلس مورد غضب قرار گرفت و به همراه بهادر از ایران خارج شد. اونها در سفر دریایی به بادکوبه با گالیا، زن جوان مبارز گیلانی، آشنا میشن که به قصد آگاه کردن کارگران به حقوقشون به قفقاز سفر میکنه. در قطار تفلیس به مسکو، بهادر متوجه فردی میشه که اونها رو تحت نظر داره. گالیا پیشنهاد میکنه که در ایستگاه بعدی اسماعیل خان برای چند لحظه از قطار پیاده بشه تا بهادر و گالیا متوجه بشن که فرد ممتازالدوله رو تعقیب میکنه یا نه. ممتازالدوله از قطار پیاده میشه، اما هنگام سوار شدن به قطار دیگه ای میره. گالیا و بهادر کوپه به کوپه قطار رو به دنبال اون میگردن و در این میان با مرد ناشناس روبرو و درگیر میشن. اما در این هنگام قطار از ریل خارج میشه و عده زیادی از مسافران کشته و زخمی میشن. ممتازالدوله که تنها و بدون پول در ایستگاه قطار مونده، مجبور میشه در دل شب مسافت زیادی رو طی کنه تا به تلگراف خونه‌ای برسه و به زحمت با مرد تلگرافچی روس صحبت میکنه تا راضیش کنه و بتونه برای بهادر تلگرافی بذاره. صبح فردا بهادر خودش رو به تلگراف خونه میرسونه و خبر میده که گالیا برای شرکت در اعتصابات تفلیس رفته. بهادر قصد داره بلیت قطار به مسکو رو تهیه کنه، اما اسماعیل که از علاقه بهادر به گالیا با خبره، ازش میخواد که به تفلیس رفته گالیا رو پیدا کنن. بهادر و اسماعیل به تفلیس میرن، اما زمانی که اعتصاب سرکوب شده و شرکت کنندگانش دستگیر یا فراری شدن و مشخص نیست که گالیا جزء دستگیر شدگانه یا فراری ها. حالا ادامه ماجرا.
چی کار میکنی بهادر؟ با یه تپانچه میخوایی با یه قشون سالدات روس مقابله کنی؟
برای وقت ناشری میرسا، کی میدونه چی پیش میاد؟
گوش کنی، یه کالسکه یه چهار اسبه همین پشت مهمون خونه منتظر شماست. زن تو که پیدا کردی زود زود از اینجا بری.
در جواب این همه محبت نمیدونم چی بگم.
چیزی نگو، اگه تو هم جای من بودی همین کارو میکردی. من هنوز هموطن شمام، ایرانیم. امضای یه قرارداد نمیتونه ما رو از هم بیگانه کنه. وقتشه.
ببینم این چه صداییه مادام؟
بله.
چرا همه دارن مغازه ها رو میبندن؟
صدای سوت مامورای اوکرانوس پسرم، علامت عبور زندانیا به طرف محبس. مردم از ترس سالداتای روز دکانه رو میبند.
مادام، یعنی مردم تفلیس برای حمایت از این جوونا هیچ کاری نمیکنن؟
این حرفا کدومه؟ جناب ممتاز، چشماتو باز کن. اونی که امشب با لبخند به آغوش مرگ میره از مردم همین شهره. شاید اونام یه روز با شنیدن صدای سوت پشت درهای خونه مخفی میشد، ولی وقتی ارزش آزادی رو فهمید پا به میدان گذاشت، حتی به قیمت جونش. هر شب این صدا تو گوش شهر میپیچه، این یعنی هنوز کسی هست که برای آزادی میجنگه.
اومدن. چرا زندانیا دارن آواز میخونن مادام؟ اونم آواز اینقدر شاد؟
چون در راه وطن جان میدن. چه شادی بالاتر از این؟ من همیشه از دریچه اتاقم رو سر اونا گل میریزم و اونا با دستای زنجیر شده میخندن و تلاش میکنن گلا رو بگیرن و روی موهاشون بزن.
دارن میریزن. بسمال میرزا، شما تو کالاسکه منتظر بکنید.
هر چی حرف میزنی بهادر، من تو رو تنها نمیذارم.
عبدال صمد خان شما رو دست من سپرده و منم
حرف تو همینجا نگه دار بهادر. من اگه نتونم برای نجات یک انسان کاری کنم، لایق وکالت مردم نیستم.
مادام، برای همه چی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار پسر.
بیا بهادر، بیا. خیلی تاریکی میرزم، باید جایی قرار بگیریم که بشه زندانی رو دید
و البت خودمونم دیده نشیم. بیا بیا بیا، اینجا خوبه، کاملا میشه پلو دید.
خیلی خوب. گالیا گالیا کجایی دکتر؟ میرزه اسمایی گالیا بین زندانی نیست.
منم ندیدمش بهادر، دور هزار مرتبه شکر.
زنده باد آزادی.
گالیا
سوابودا.
گالیا
سوابودا. آزادی سوابودا. آزادی
گالیا.
این همه مبارز کیه؟ چطور رفت به گل مرتبه؟
یه دفعه تو برای که بکشمش بیرون.
صبر کن بهادر، صبر کن. نمی‌بینی از دو طرف بیامون داره شلیک می‌کنه؟
می‌ترسم گیر بشه میرزا. تو کلش که ببینم.
بهادر صبر کن. بهادر.
گالیا.
بهادر صبر کن.
هم مبارز رو میکنیم، با هم ازشون انتقام میگیم. گالیا
انتقام نگیر بر حق نگیر.
گالیا من آزا. گالیا او من به ایسان یک کالسی که منتظر ماست، من بیبرم تو اونجا. گالیا میشکمی. گالیا با تو هم. گالیا نیرز اسمایی. گالیا هنوز این دست
بریم.
یه ببریمش رو به خود مادام دو پارسمان برده گالیا رو
میتونیم. بهادر
بهادر
با گذشته
گالیا.
از دیروز تا به حال چندین بار متن تلگراف عبدالصمد رو خوندم. خبر حمایت علمای نجف از مشروط واقعا دلگرم کننده است. آیات اعظم آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسن ناینی از ابتدا حامی مشروطه بودن، ولی این تلگرام آخری تیر خلاص بود بهادر. صراحتا محمد علی شاه و مستبد و حکومتش رو اهانت به امام غایب اعلام کردن.
چه شوقی در صدای شماست میرزا اسماعیل.
اخبار تبریز بهادر،
شرح رشادت این مردم تمام وجودم رو پر از شعف کرده.
شنیدن این خبر رو میدخشه، ولی واسه این مردم گرونی ارزا بیداد میکنی میرزا، دلنگرونم میرزا،
آسواشون میکنیم بهادر. عبدالصمد شرایط اقامتم در فرانسه رو فراهم کرده، با چند روزنامه و مجله و آزادی خواهان ساکن در اروپا تلگراف زدم و به محض اینکه برسم کار شروع میکنم. به همه ی مردم دنیا میگم اون چه در این روزها به سر ما آورده. قطار رسید. هر دو خسته این برادر، امیدوارم اقلکن این بار سفرمون بی درد سر باشه و تمام طول راه تا دل خاک اروپا راحت بخوابیم.
امیدوارم به سلامت به مقصد برسیم مرزا. اینم بلیتتون.
بهادر چرا یه بلیت؟
من باید برگردم ایران مرزا اسماعیل.
ترتیب اقامت در فرانسه برای عبدالصمد خان زحمتی نداره، منم به حضورت که نیاز دارم.
شما مرز سیاستید مرزا، اروپا برای شما میدونه جنگ علیه استبداده، ولی من مرد تپانچه و بارود و جنگ رو درونم.
بهادر تو عضو انجمن ایالتی آذربایجانی، انجمنی که سخت مقابل محمد علی شاه ایستاده و اعلام خودمختاری کرده. برگشتن تو به تهران خودکشیه.
من بر نمیگردم میرزا، به مبارزان تبریز ملحق میشم. دیروز تلگرافی از انجمن آذربایجان به دستم رسید، عده از مبارزای قفقازی امشب از باکو به سمت تبریز حرکت میکنم. قراره که من راهنمای دسته باشم.
پس دور از چشم من راه و همراه و مسیر و مقصد تو تدارک دیده.
حسر تقصیر میرزا، اگه میگفتم مخالفت میکردی. نیاد روزی که مبارزای قفقازی جلوی چشم دشمن سینه سپر کنم، من از ترس جونم به شهرم پشت کرده باشم. کمونم وقت خدافزیه میرزا اسماعیل، حلالم کنی.
من جونمو به تو مدونم بلادر.
چی حلال کنم؟ برو، ولی منو از خودت بیخبر نذار. بذار این چمدونو تو.
نه، تا اینجا کم جورمو نکشیدی. باقی راه واسه به خودم. بهادر میدونی تو این چمدونه چی؟ اوراق قوانین مجلس که در آخرین لحظه موقع فرار از بهارستان با خودم آوردم. قوانینی که گفتی دردی از مردم دوا نمیکنه.
چه صدات منم ببخشید مرزانه،
حق گفتی بهادر، حق گفتی. در این راه طولانی که با هم اومدیم این مطلب کاملا معلوم شد.
مرزا اسماعیل قطار داره حرکت میکنه.
خیلی خوب، ناگزیر باید بگم خداحافظ. هر روز چشم انتظار تلگرافم برده. خداحافظ
اسماعیل، مقتصد میرزا اسماعیل، میرزا اسماعیل بستتون رو جا گذاشی. میرزا اسماعیل،
اون امانتی تو اسماعیل، باید بهت بر میگردوندن.
امانتی من؟ هنجتیر روسی؟ تو فکی که میرزا اسماعیل تو سر دومش از من گرفته بود؟ تو فکی که قرار بود باش نخوز وزیر بزنه؟ قابل از این که تقدیر یا برامون تدرک ندیده بود.
دفتر جناب مستطاب شاهزاده منصور میرزا،
من اسماعیل ممتاز الدوله هستم، رئیس مجلس شورای. چطور نیستن آقا؟ حضرت والا خودشون فرمودن ساعت 6 عصر به وقت پاریس در کافه. من دیشب با شاهزاده صحبت کردم، چیزی راجع به سفرشون به سوئیس نگفتن. ممکنه بفرمایین کی به پاریس عزیمت میکنن؟ ها که معلوم نیست. لطفاً مراتب ارادت بنده رو به ایشون ابلاغ کنید و بگید من حتماً به نحو شایسته‌ای از وطن پرستی شازده در هر جمع و محفلی یاد خواهم کرد. پاردون مادام، پاردون.
اسماعیل، همه نفرتت از شاهزاده های عیاش و بدقول قجر رو سر تلفن خالی کردیم، اگه نه؟
آه صمد خان، متوجه حضورتون نشده.
من که سله، با اون حال که تو منشی شاهزاده رو استنتاق میکردی، اگه یه لشکر وارد کافه میشد متوجه حضور نمیشدی. گرسون کافه.
مردک شب در محفل مشروط خواهان پاریس سینه چاک آزادی بود و جان فدای مشروطه. ما هم که شیفته این دست شعارها چه کفها که نزدیم و چه هوراها که نکشیدیم.
بعد چند هزار تومان کمک رو داده بود؟
10,000 تومان. 1,000 تومان هم قانع بودم، ولی بی صفت به پیشکارش سپرد که کلن همه چیز رو کتمان کنه.
چه توقعی داشتی اسماعیل؟ اینا از تخم و ترکه همون خاندان عیاشن. توفیرشون با شاهزاده های مقیم وطن در اینه که چند سبای شاه با اونا بر سر مهر نیست. اونا هم یا به دستور شاه یا به اراده خودشون مقرری ماهانشون رو برداشتن اومدن پاریس. صبح تا زور رو در پارک های پاریس سر میکنن، شب و در سالن تئاتر و اپرا و واقعی غذا.
من پاک ناامید شدم عبدالصمد. میخوام کاری بکنم ولی نمیدونم چی کار. صحبت با روزنامه ها و مجلات اونطور که فکر میکردم پیش نرفت. تنها بخشی از حرفای من چاپ شد. تلاش کردم اخبار تلگراف های بهادر رو از طریق روزنامه های پاریسی منتشر کنم، ولی اونا ترجیح میدن شرح رسوایی اخلاقی اینو اونو چاپ کنن تا داستان مردمی که با چنگ و دندون در راه آزادی مقاومت میکنن. عبدالصمد، احساس میکنم کاری از من ساخته نیست.
ممتاز الدوله، یعنی امثال من و تو در پاریس دور از سنبه پرزور محمد علی شاه و شوشکه و شلاق غذاق و تیغ بیرحم سیلاخوریا، از اون زن تبریزی که قطار فشنگ به دوش، تو سنگر به طفلش که از گرسنگی در حال تلف شدنه وعده اولین غذای پیروزی مشروطه رو میده کمتری؟
علی اکبر خانه ده خدا، اگه از تیر ماه تا حالا چند سال گذشته که اینطور موهاتون سفید شد؟
این موهای شبه سفید شدن اسمایی، شبه بمباردمان مجلس.
اون یک شبانه روز چیزها از کف رفت عبدالصمد خان که جوونی من توش گمه. فلحال میرزا اسماعیل، من اومدم تا دست یاری به سوی شما دراز کنم.
چه کمکی از من برمیاد علی اکبر خان؟
به سبب دینی که از میرزا جهانگیر به گردنمه، تصمیم دارم جریده سور اسرافیل رو در پاریس به چاپ برسونم.
میرزا جهانگیر خان کشته شده، اما نام سور اسرافیل هنوز در دل ایرانی ها زنده است.
مردم به قداست نیت ما اعتقاد داشتن که مجیز نمی گفتیم، رشوه نمی گرفتیم، از تهدید و هلاکت بیم نداشتیم، بد رو بد و خوب رو خوب می نوشتیم. به خاطر دارم.
به خاطر همین چندین و چند بار به چاپ دوم و سوم رسید و خدا میدونه که وقتی شوق مردم برای خرید جریده میدیدم، تو دلم میگفتم میشه یه روزی منم افتخار همکاری در این نشریه نصیبم بشه.
میرزا اسماعیل، یه پیرمرد پارچه فروشی حجرش نزدیک دفتر نشریه بود، روزنامه ما رو میفروخت. دیدم یک بار به سختی از پله‌های دفتر جریده سور اسرافیل بالا میاد. گفتم لازم نیست شما قدم رنجه کرده تا بالای پلکان بیایید، من جریده رو برای شما میارم. عبدالصمد خان، پیرمرد پاسخی به من داد که محال از یادم بره. گفت پس ثوابش چی میشه؟ اسماعیل میرزا، ممتاز و دوله، حاضری در چاپ سور اسرافیل کمکم کنی؟
بدین مژده هر جان فشانم رواست. علی اکبر خان، همه تن در خدمتم.
اسماعیل میرزا، حروف چینی چرند و پرند تموم شد.
شرمنده علی اکبر خان، اول بار حروف چینی میکنم، چشمم هنوز به حروف عادت نکرده. تا بیام جای حروف رو پیدا کنم و کنارم بچینم کلی وقت میبره. شما فرق میکنی، دیدم همچنان که چشمتون به متن تون تون حروف رو کنار هم ردیف میکنی.
دشمن شرمنده میرزا، با این همه حروف چینی تو شرف داره به چاپ من. ببین کیفیت جریده رو.
جناب ده خدا، این که نامفهوم و مخدوشه.
این ارزون ترین کاغذ بازار فرانسه است و این دستگاه چاپ دیگه عمرش سر اومده، به درد چاپ شبنامه هم نمیخوره، چه برسه به روزنامه. چاره چیه؟ لنگ کفشی در بیابان نعمت است. بیا اسمان خواهد بخون ببین چطوره.
چطور باید باشه؟ قلم شما از ابتدا نمک سوره اسرافیل بود. در ممالکی که جهل جای علم، زور جای حق و اوهام جای حقایق را گرفته است، سلطنت موهبتی است الهی. براو.
حالا این پاراگرافو بخون.
واقعا اگر ما یک دقیقه پرده از روی تجمل ظاهری برداشته، یک سلطان را محروم از اموال خود و محجور از اطاعت برادران خیش تصور کنیم، چه شخصی در نظر شما مجسم خواهد شد؟ یک نفر عادی ضعیف بدبخت که خالی از هر هنر و عاری از هر صنعت است. علی اکبر خان، اگه این شماره در تهران به چاپ میرسی.
به تهران هم میرسه، قول میدم حتی به تبریز در بند.
ممدلیش هایی که از قحطی ملک و گرسنگی مردمش، از اینکه مردم تبریز از فرط گرسنگی به خوردن یونجه و علف مجبورن شادمان میشه، حقش چنین مفتزه و رسوا بشه.
میگن یه کاروان ارزاق بردن واسه مردم تبریز.
مردم فریب سالدات روس رو خوردن علی اکبر خان. اون کاروان نه برای کمک به مردم تبریز، که برای پیوستن به قوای دولتی اومده بود و مردم درهای شهر رو به روشون باز کرد.
ای وا ویلا.
اخو خان، ببینم با اون قلم جادویی چه کردی؟ کارا خوب پیش میره؟
درود ممتاز و سلطنه. اگه دستگاه و کاغذ همراهی کنن گلایه ای نداریم.
خسته کاره آقایون، انقدر به خودتون فشار نیاره. چند روزم دیرتر نشریه چاپ بشه به جایی بر نمیخوره.
عبدالصمد، خبری شده؟ من این لبخند رو میشناسم. وقتی میخواستی خبر بدی بدی اینطوری لبخند میزدی.
اسماعیل میرزا بیراه نمیگه. تا دیشب تشویقمون میکردی به بیدار موندن و تصویر در کار و حالا
حالا چطور بگم؟ اینو خودم هم باور نمیکردم اگه کاغذ مهر امضا شده شو نمیدیدم. حکومت وقت فرانسه اجازه چاپ روزنامه سور اسرافیل رو در پاریس نداد.
چطور ممکنه؟ آخه به چه بهونه ای؟
کی دیدی صاحب قدرتی از بهانه هاش بگی؟ امر میکنن و منتظرن تو بگی چشم.
آقا ده خدا، قول میدم یه راهی براش پیدا کنم، ولی وقت...
مگه نگفتی حکم مهر و امضا شده شو به چشم دیدی؟ دیگه چه راهی عبدالصمد خان؟
یه مصاحبه ترتیب میدم. دولت فرانسه باید در برابر این کارش و سکوتش در برابر ظلم شاه مستبد قاجار پاسخگو باشه.
نیازی به این کار.